بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه ارغنون. از رادیو گفتگو برای شما گرامیان از موج FM 103.5 مگاهرتز پخش میشه. بسیار خرسندیم که ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار میدید و با پیامک 30,035 و تلفن رابطومی 162 و اپلیکیشن رادیو گفتگو همراهی میکنید ما رو و نقطه نظرها و پیشنهادها و حرفهای خوبتون رو به ما میرسونید. ما چند هفته‌ای بود که درباره مصرف‌گرایی در موسیقی صحبت می‌کردیم و اشتیاق و اشتهای مردم نسبت به فراورده‌ها و آثار موسیقایی. امشب هم همین موضوع رو ادامه می‌دیم، منتها با یک گزینه اضافه‌تر که اهمیت موسیقی دستگاهی ایران و اینکه ما بتونیم از طریق این موسیقی که در کلان موسیقی ملی ایران گفته میشه بتوانیم تربیت شنیداری داشته باشیم، که از طریق رسانه ها نمونه های خوب شنیداری چه در رادیو تلویزیون و دیگر رسانه هایی که امروزه تعدادشون بسیار هست و به خصوص فضای مجازی که در اختیار همگان هست، شرایطی به وجود بیاد که بهترین انواع موسیقی های سرزمین خودمون در شکل‌ها و قالب‌ها و فرم‌های مختلف به گوش مردم برسه. به همین واسطه دعوت کردیم از جناب آقای دکتر امیر عبدالحسینی، مدیر هنری، پژوهشگر و مدرس هنر و ایزن دستی بر موسیقی دارن و نوازنده تار هم هستن. جناب آقای عبدالحسینی خیلی خوش آمدید به ارغنون، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب استاد مهدوی، همچنین درود میفرستم به همکاران گرانقدر برنامه ارغنون و عرض سلام و آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان خوب و فهیم و فرهیخته این برنامه.
درود بر شما. شما از مدیران سابق سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران هم بودید، معاون هنری بودید و مجموعه کلانی بود که فعالیت‌های خیلی خوبی در عرصه هنر از جمله موسیقی داشت. جشنواره‌ها به جای خودش تولیدات و حمایت‌ها و برنامه‌هایی رو که داشتید بیانگر این بود که ضمن که خودتون هنرمند هستین در شاخه گرافیک، در عرصه پژوهش و تدریس هنر اشراف دارید و می‌دانید که قاطبه مردم چه می‌خواهند و به لحاظ حاکمیتی چه خوراک‌های سالم باید به مردم داده بشه. از این جهت این سوال خیلی میتونه مهم باشه که از زبان شما پاسخش گرفته بشه و مردم بیشتر استفاده برن. این مصرف زدگی که در بین مردمان دنیا به وجود اومده و مردم هم جدای نیستن، منتها با ایدئولوژی و فرهنگ فلات ایران و قومیت‌هایی که وجود داره میتونه اندکی متفاوت‌تر باشه. شما بفرمایید این خوب هست که مردم دائم تقاضا داشته باشن و یک جور اشتها و ولای داشته باشن برای شنیدن بیشتر و نهادها و سازمان‌های خصوصی و دولتی دائم دنبال این باشن که خوراکدهی بکنند؟
عرض کنم خدمتتون جناب استاد مهدوی عزیز، اساساً هنر خلق میشه برای مردم. رسالت هنر اینه که اثری تولید بشه و در اختیار شنونده، در اختیار بیننده قرار بگیره. یک نقاش هدفش از نقاشی کردن دیده شدن اثر نقاشیشه، یک خوشنویس همینطور، و طبیعتاً یک موسیقیدان و یک نوازنده هدفش از اجرا و تولید یک اثر شنیده شدنه و اینکه بازخورد مخاطب به اون جهت میده برای کارهای بعدیش.
بله.
بنابراین هنر ناگزیر از دیده شدن و شنیده شدن و با مردم ارتباط بسیار بسیار مستقیمی داره. منتها نکته اینجاست که حالا چه جور هنری، چه جور موسیقی، چه جور تصنیفی، چه جور نغمه و ترانه‌ای در اختیار مردم قرار بگیره. متاسفانه در سالهای اخیر یه خود شرایط به گونه‌ای شده که همه فضاها در اختیار هنرمندان قرار گرفته و بعضی هنرنماها هم در این فضا تنفس میکنن و آثاری رو خلق و تولید میکنن. مشکلمون با این هنرنماهاست، کسانی که مهارت میدونن، تکنیک میدونن، ولی هنر نمیدونن، خلاقیت نمیدونن، ابداع نمیدونن، زیبایی شناسی نمیدونن و به خلق و تولید یک اثر هنری اقدام میکنن. آن چیزی که آفت مصرف زدگی میشه این جنس تولیداته و این جنس نواها و نغمه هاست، که مردم ذائقه‌شون تحت تأثیر اینها قرار میگیره و دیگه نمیتونن کار خوب رو بشنوند. در ازدحام این کارهای بد، در ازدحام این شلوغی آثار هنری، کارهای خوب و متمایز رو حداقل مخاطب تربیت نشده درک نمیکنه. بله، مخاطب تربیت شده یا مخاطب خاص میتونه متوجه بشه اون جنس بهتر و کیفیت بهتر رو، اما مخاطبی که گوشش تربیت نشده همه اینها رو در قالب اصوات و نغمه ها و ملودی و نوا میشنوه و چه بسا این آثار و این مصرف زدگی باعث بشه که ذائقه شنیداری مخاطب تنزل پیدا کنه.
خب شما سالها مدیریت موزه امام علی رو هم داشتید و گالری ها و تابلوهایی رو که در عرضه عمومی میذاشتید، بیانگر این هست که موزه باید یک سری کارهای خاص و حالا جدای از جنبه تاریخی ارزش بالایی داشته باشه که به دیدار مردم، به گوش مردم برسه. موسیقی هم یک بحث به نوعی دیداری و شنیداری است، چرا که کلیپ ها و نماهنگ ها اومده و صرفا نمیتونیم این بحث شنیدن هست. اونجا چه مراقبت هایی میکردید؟ اینکه مردم تمایل دارن بیان همه چی رو ببینن، آیا این مدیریت اجازه میده هر چیزی دیده بشه؟ حالا مثالشو میریم در موسیقی، ما مجاز هستیم هر چیزی رو خوراکده بکنیم صرفا به خواسته مردم که نظرشون رو جلب بکنیم و بگیم ما وظیفمون انجام دادیم آنچه که مردم خواستن؟
طبیعتاً پاسخم منفیه. به گمانم کسی که مسئولیتی رو میپذیره باید از حضور کارشناسان و صاحب نظران بهره‌مند بشه برای اینکه تولیداتی رو منتشر کنه که این تولیدات در راستای حرفه‌ای سازی و حرفه‌ای‌گری باشه. با این رویکرد به گمانم وظیفه اون مسئول و متولی اینه که آثاری رو خلق و تولید و ارائه کنه که اون آثار علاوه بر این که پیامی رو منتقل میکنه، مفهومی رو منتقل میکنه، در زمره آثار خوب هم قلمداد بشه. من زمانی که به سازمان فرهنگی هنری شهرداری رفتم و اونجا مدتی مسئولیت داشتم، از جامعه حرفه‌ای هنر رفته بودم در یک جامعه‌ای که مخاطبش مخاطب حرفه‌ای نبود، مخاطب فرهنگ سراها مخاطب حرفه‌ای هنر نبود، مخاطب عام‌تری بود، مخاطبی بود که نسبت به فرهنگ، فرهنگ عمومی رو برداشت می‌کرد و نگاهش به فرهنگ تخصصی یا هنر تخصصی نبود. طبیعتاً خیلی زیبنده نبود که من هنر حرفه‌ای رو رها کنم و با این روی کرد که مخاطب ممکنه چیز دیگری رو بپسنده به هنر نازلتری اکتفا کنم. بله. با این روی کرد از حضور کارشناسان و صاحب نظران بهره‌مند شدم، کسانی که در حوزه انسانشناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی و فرهنگ عامه تخصص دارند و افرادی که در حوزه‌های تخصصی هنر از جمله موسیقی صاحب نظرن، و از مشورت اینها بود که حالا فضای ایجاد میشد برای اینکه اتفاقاتی رقم بخوره که هم نگاه حرفه‌ای داشته باشه و هم علاقمندان و مخاطبان عام رو در بر بگیره. نمونش همون جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی بود که در خدمت حضرت عالی هم بودیم به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری و شورای کارشناسی. اونجا هم همین روی کرد بود، موضوع پیامبر اعظم بود، موضوع اهل بیت بود با زبان موسیقی و طبیعتاً مخاطب عام هم در نظر گرفته شده بود.
نمونه‌های شنیداری خوبی به گوش
رسید. بله، و با این روی کرد بود. بنابراین ما اصلا اجازه نداشتیم که حرفه‌ای‌گری رو رها کنیم. وظیفه ما این بود که با حضور صاحب نظران همون رفتار و کنش حرفه‌ای رو داشته باشیم برای مخاطب، و اگر قرار نگاه مصرفی داشته باشیم به آثار و محصولات و مصنوعات موسیقی، این نگاه مصرفی در راستای ارتقای فرهنگی و ارتقای ذائقه شنیداری مخاطب هم قلمداد بشه.
درود بر شما. اجازه میدید ما یه گفتگو تلفنی داریم، طبق روال اون اخبار موسیقی رو میشنویم. سرکار خانم ندا سیجانی، شبتون بخیر، ما آماده شنیدن اخبار موسیقی شما هستیم.
خواهش می‌کنم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان برنامه و میهمان عزیز. خبری که در این هفته در نظر داریم نشستی بودش که هیئت انتخاب 36 جشنواره موسیقی فجر داشتن که اول هفته برگزار شد، که در این نشست خبری آقای دکتر حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد و آقای محمد علایری مدیر کل دفتر موسیقی با هیئت انتخاب حضور داشتن، به نکاتی اشاره داشتن به محتوی در مورد این جشنواره موسیقی فجر که در پیش رو هستش. آقای حسینی صحبتی که داشتن گفتن که خب در حال حاضر ما توی ایام کرونا حدود 260 جشنواره در حوزه‌های مختلف برگزار شده. جشنواره موسیقی فرش هم یکی از رویدادهای با سابقه مهم عرصه ملی که میتونیم که این هم با همون کیفیت خوب و حتی در سطح بین‌المللی این جشنواره رو برگزار کنیم و پیشبینی و برنامه‌ریزی‌های برای این جشنواره انجام شده. حالا در شرایط کرونا که امیدواریم که این اتفاق ما هم هست تشریف بگیره. آقای اللهیاری هم به مدیر لفظه هم موسیقی به جایزه باربعد اشاره داشتن در این نشست که از سال 97 و 98 ارسال شده به دبیرخونه و بررسی و برگزیدنش هم انتخاب شدن که در این دوره تشکره ما بخش رقابتی هم خواهیم داشت.
شما اطلاع دارید که این آلبوم ها رو شرکت ها یا هنرمندان فرستادن یا به طور کلی جمع‌آوری شده، چه اونهای خواسته باشن چه اونهایی که نخواسته باشن؟
فراخان توی که حالا ختم هستش فراخان داشتن که بخش رقابتی اضافه شده به جشنواره. حالا سالهای یعنی سه دوره قبل جشنواره سی کنفرانس 33 رو اصولا خود هنرمندا ارسال می‌کردن.
بله.
اونجا آقای چراغی که حالا بهم آقای مهندس چراغی که بخش پاپ جشنواره در نظر دارن اشاره داشتن که حالا با بررسی آلبومایی که شده تو بخش موسیقی تلفیق و پاپ در کارها تک آهنگ بوده و حالا به صورت آلبوم کمتر، حالا نه آلبوم خاطر شرایطی بوده تو حالا کرونا بوده که به صورت تک آهنگ، ولی آلبوم خیلی کم بوده تو حوزه پاپ و تلفیقی. گفته حالا شاید هم باید یه کاری کنیم که مدیای عرض موسیقی هم تغییر کنه و جشن بخش پاپ و تلفیق هم بیشتر دیده بشه. خود آقای دکتر ریاهی هم که حالا صحبت از کشف استعدادهای جوان داشتن، باز هم تاکید داشتن که باید جوانها را که بعد از اتمام جشنواره رها نکنیم و باید حمایت بشن این جوانها. صحبتی که اگر اشتباه نکنم دکتر ریاهی در جشنواره سیوم که دبیره جشنواره برعهده داشتن صحبت هم کردن قبلا که در یک کانون موسیقی دانان جوان راه اندازی بشه. حالا ما با دکتر ریاهی صحبت کردیم، حالا در فرصت‌های بعدی خدمتتون عرض می‌کنم که چه برنامه‌ای خواهند داشت. خبر بعدیمون در هفته که گذشتهش ما سالگرد شهید قاسم سلیمانی رو داشتیم که آثار خیلی مختلفی در مورد شهید بزرگوار ساخته شد، چه در موسیقی ارکسترال چه در موسیقی پاپ و هنرمندان از ادب و احترام خودشون داشتن. یکی از آثاری که فضای متفاوتی داشتش بوهم سمفونی سرباز بود که با حمایت دفتر موسیقی صدا و سیما و سازمان فرهنگ هنری شهر تهران و دفتر موسیقی حوزه هنری ساخته شد که کاریست از با آهنگسازی آقای آرمان مهربان و اشعاری از آقای علی محمد مؤدب و خوانندگی آقای امیر حسین سمی. رهبری ارکستر این کارم آقای آرش امینی بر عهده داشتم. از دیگر کاری هم که حالا به همت معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما ساخته شد، سرود رسمی بود جشن آیین سلیمانی که اینم آقای چراغعلی تنظیم کرده بودند، آهنگسازی و تنظیمش رو بر عهده داشتن. یه صحبتی هم آقای علی رهبری رهبر ارکستر سمفونی که ما داشتن که حالا قبل از سالگرد بیان کرده بودن با یکی از خبرگزاری ها که سوال شدش که ساخت آثار موسیقی برای اسطوره های ملی باید چه ویژگی هایی داشته باشه که ایشون فرمودن که فارغ از هر گونه نگاه سیاسی باید آثاری که مربوط به اسطوره‌های ملی ما به ویژه برای شهید سردار سلیمانی ساخته میشه مؤلفه‌های خاصی داشته باشه که از مهمترین و اصلی‌ترینش کیفیت و آگاهی آهنگساز اشاره داشتن که باید کارهایی که سفارش میشه به آهنگسازی خاصی داشته باشه که در این زمینه ایشون اشاره داشتن که چه بهتر که ما در این زمینه یه انتشار فراخوان عمومی داشته باشیم نه خصوصی، تا همه هنرمندان مستعد ما بتونن این عرض ادب و احترام رو داشته باشن و اگر علاقه من هستن چنین کار رو بسازن که حالا مثلا بنیاد رزکی میتونه در این زمینه خیلی کمک کنه.
بله
بله. خبر بعدیمون در رابطه با دفتر موسیقی وزارت ارشاد یه آماری داده در مجوزهایی که در ماه پاییز امسال منتشر شده از آلبوم و تکاهنگ ها که طبق اعلام دفتر بیش از 1300 تکاهنگ مجوز گرفتن و 113 آلبوم موسیقی در پاییز 99 مجوز انتشار گرفتن و طبق این همین صحبت در هر روز بودن 15 تکاهنگ برای انتشار دفتر موسیقی مجوز انتشار داشتن.
بسیار خوب.
خواهش میکنم باید فرصت هست آثاری که توی این هفته منتشر شده رو حذف کنم یا نه؟
فکر نمی کنم یه فرصت داشته باشیم. در همینجا از شما تشکر می کنم. صدای ما رو از رادیو گفتگو می شنوید. برنامه ارغنون صحبت داریم با جناب آقای دکتر امیر عبدالحسینی، مدیر هنری پژوهشگر و مدرس هنر، که الان شما یکی از کارهای زیبایشون که در آلبومی ثبت و ضبط شده و به گوش همگان رسیده با هم میشنویم و دربارش صحبت میکنیم و ادامه صحبت هامون رو با ایشون ادامه خواهیم داد. این قطعه زیبا رو شنیدیم که از نواخته‌ها و ساخته‌های جناب آقای دکتر امیر عبدالحسینی است. بشنویم صحبت شما رو.
آلبوم ادای دین من بود به بزرگان موسیقی کشور از دوران گذشته تا دوران معاصر و 5 قطعه در این آلبوم ضبط شده و ارائه شده. یکی قطعه پوتپوری که در واقع ترکیبی از آهنگ‌ها و موسیقی‌های خاطر انگیز موسیقی کلاسیکه. این اسمم جناب استاد چکناواریان عزیز که هم آرزوی سلامتی براشون داریم، هم به بهانه سال نو میلادی سال نو رو تبریک میگیم خدمت ایشون و همه هموطنان خوب ایرانی ارمنی.
استاد چکناواریان،
این قطعه ای که شنیدید ترکیبی از قطعات خاطر انگیز موسیقی ایرانی، خاطرات چهار مضراب و خاطرات سیاه مشق از قطعات دیگری که در این آلبوم ارائه شده.
امیدوارم تا آخر برنامه فرصت بشه که چند تاشو بشنویم. توضیح بدین که در چه دستگاهی، چون ما اهمیت موسیقی دستگاهی رو می‌خوایم امشب صحبت بکنیم، بشنویم از شما.
عرض کنم خدمتتون در این آلبوم خب طبیعتاً بیشترش کار ترکیبی است و حالا مرکب نوازی. مثلا در خاطره های چهار مضراب قطعاتی که استادان بزرگ جناب استاد شهناز رحمت الله علیه، جناب استاد فرهنگ شریف خدا رحمتشون کنه و استاد خودم جناب هوشنگ ظریف عزیز که چندی پیش از میان ما رخت بربستن و کوچ کردن به دنیای دیگر، چون قطعات و چهار مضرابی از این بزرگواران عرصه تارنوازی ایران رو با هم دیگه ترکیب کردم، طبیعتاً دستگاه‌ها و نواها دستگاه‌های متفاوتی هستند که حالا به هم دیگه مرتبط شدن در این قطعات.
خب اینجا صدای طبله هم می‌شنیدیم. متعارف هست که تنبک استفاده میشه، دف میشه. این ترکیب به چه واسطه، به چه ذوقی بوده که آمده و اینقدر دلنشین و جذاب؟
سلامت باشید. این تنظیم دوست عزیز و بزرگوارم هنرمند ارجمند جناب استاد بابک ربوخه است که از هنرمندان خوب سنتورنواز درجه یکیه. از شاگردان خوشنام مرحوم مشکاتیان بوده و چندیست که در حوزه آهنگسازی و تنظیم فعالیت میکنن. این ذوق ایشون بود که حالا موسیقی هایی که بارها و بارها توسط مخاطب شنیده شده با یک رنگ‌آمیزی دیگر، با یک جنس صدای دیگر و با یک هارمونی دیگر شنیده بشه برای مخاطب، یعنی یک جذابیت معاصرتری برای مخاطب ایجاد بشه. ضمن اینکه اینها بیشتر ترکیبی بوده و بدون کلام، در واقع این ترکیب سازها نقش کلام و نقش پیام رو ایفا می کرده و در راستای بهتر شنیده شدنش استفاده شده.
اشاره خیلی خوبی فرمودید. اینکه مردم عادت دارن بیشتر به شنیدن، یا عموماً مردمان دنیا عادت دارن، اما یه بخش مهمی که همیشه مخفول باقی مونه اینکه ما بتونیم فرهنگ شنیداریمون ارتقا بدیم و سعی بکنیم خود موسیقی رو بفهمیم، تک تک اجزای ساز و اون سونوریته صدادهی‌ها که وجود داره رو درک بکنیم، قطعا حظ بیشتری خواهد بود و مغز بیشتر میتونه استفاده کنه و دل هم بهتر میتونه همراه بشه. اما وقتی کلام میاد، موسیقی به نوعی کنار گذاشته میشه و همه توجه دل و مغز میره به واژه‌ها که بخواد همزاد پنداری کنه یا رویا پردازی کنه یا تو حس‌های مختلف قرار بگیره. اینجا بحث ذائقه به وجود میاد که وقتی یک آهنگساز خوب، یک تنظیم کننده خوب، یک نوازنده خوب، یک خواننده خوب، همه عوامل جمع بشن در کنار هم، میتونن در ارائه یک فرم، یک گونه، یک نوعی از موسیقی وطن خودشون موفق بشن که گوشها رو تسخیر بکنن و ذائقه رو به سمتی برن که اگر قرار مصرف گرایی هم باشه و ما تو حوزه‌های مختلف در تاکسی سوار شیم، در بازار میریم، تو خیابون، جای دیگه که نمیخوایم بشنویم ولی مجبوریم بشنویم، نمونه‌های خوب پخش بشه. این رو میخوام بیشتر توضیح بدید که ما وقتی نمونه‌های خوب در کوچه بازارمون پخش نمیشه، نمونه‌هایی که حالا نمیگیم بد ولی زیر متوسط هستن، سلیقه ها خود به خود کجی پیدا میکنه.
همینطوره. عرض کنم خدمتتون جناب استاد مهدوی مستحضر هستید، یکی از زیرشاخه های رشته ارجمندی به نام رشته نگارگری زیرشاخه است به نام تذهیب. تذهیب با این که بسیار 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 زیبا و جذابه و در هنر کتابت و کتاب‌آرایی ما ریشه دیرینه‌ای داره و در آثار شکوهمند هنرهای سنتی ما نام نیکی از خودش به جا گذاشته، ولی وقتی این تذهیب در کنار خوشنویسی قرار میگیره، خوشنویسی میشه محور و تذهیب میشه در واقع آرایه و تزئینی برای خوشنویسی.
بله.
به گمان من در موسیقی هم همینطوره. موسیقی که هنر ناب و هنر شریف و هنر ارجمندیست، وقتی در کنار کلام قرار میگیره میشه تزئین کلام و مخاطب بیش از این که بخواد به موسیقی بپردازه به کلام و به صدا میپردازه و اولین سوالش اینه که کی خونده و بعد این که شعرش حالا کیه و بعد حالا این که آهنگسازش کیه و بعد این که نوازندگانش در چه نغماتی اجرا کردن. به گمان من این به خاطر عدم توجه، حالا بگم آهنگسازان، بگم متولیان، بگم کسانی که در حوزه تولید آثار موسیقی فعالند، یا بگم تحت تأثیر مارکتینگ هنر یا بازار موسیقی این اتفاق افتاده که به نظر من همینطوره، تحت تأثیر بازار موسیقی کلام اولویت بالاتری قرار گرفته. نمیگم که کلام بده، قطعا کلام بسیار خوبه، در جای خودش، شعر خوب، متن خوب، صدای خوب کمک میکنه که یک موسیقی خوب و یک بیان شنیداری خوب ارائه بشه، اما کمتر توجه شده به ناب بودن و بنمایه های موسیقی و بنمایه های شنیداری. در هر حال از هر دو جنسش که اتفاق بیفته، چه با کلام باشه چه بدون کلام، به گمانم باید بریم سراغ ناب بودنش، و ناب بودنش آن چیزیست که بر مبنای نوآوری، خلاقیت و البته نگاه زیبایی شناسانه رقم بخوره و تولید بشه و منتشر بشه. با شما موافقم. متاسفانه طی سالهای اخیر در تراکم و ازدهام کارهای متعدد و متفاوت، موسیقی خوب کمرنگ‌تر شده. یک اتفاقی هم که رقم خورده، افرادی که مهارت پیدا کردن در حوزه‌های متفاوتی مثل نوازندگی و مهارت پیدا کردن در حوزه‌های مثل زبان دیجیتال، اینها اجازه دادن به خودشون که آهنگساز بشن، بدون اینکه مبانی رو بدونن، بدون اینکه فرم رو بدونن، بدون اینکه هارمونی یا ریتم رو بشناسن، چون ابزار رو میشناسن، به سرعت و با هزینه اندک محصولی رو تولید میکنن و این محصول رو در شبکه‌های اجتماعی بدون هزینه روانه گوش‌های شنوندگان میکنن و این میتونه بیشترین آسیب رو بزنه.
یعنی با اندک ذوقی مون تا اشراف بر دانش کامپیوتر و تکنولوژی خودشون رو آهنگساز قلم دارن.
بله همینطوره. حتی بسیاری از خوانندگان میبینی که اصلا استیج نمیتونن بخونن، اجرای زنده نمیتونن داشته باشن، اما با صدا سازی دیجیتال آثاری رو منتشر میکنن و به عنوان خواننده خودشون رو مطرح میکنن. به گمانم این ازدحام و تراکم آثاری که در شبکه‌های مختلف از جمله شبکه‌های مجازی شنیده میشه و غالباً هم بدون کیفیت و بدون کارگردانی صوتی است، یعنی میبینی کلام و صوت و صدا و نغمه و آهنگ اصلاً هیچ هماهنگی و سنخیتی هم با هم نداره، ولی متاسفانه اینها بر ذائقه شنیداری مردم تأثیر گذاشته. به یقین کسی آهنگ سازه که مبانی رو بدونه، به یقین کسی میتونه کاری رو تولید کنه که سالها مشق کرده باشه و بسیاری از ریزکاری های تولید یک اثر موسیقی رو بشناسه. باز مثال میان رشته‌ای دیگری میزنم، کسی که طراحی ندونه ممکنه ابزار رنگ رو بشناسه و کاری هم انجام بده روی بوم، اما قطعا نقاش صاحب نامی قلمداد نمیشه. ممکنه کاری هم انجام بده، حالا مخاطبی هم جذب بشه، جذب رنگ بشه یا جذب فرم بشه، اما عدم دانش طراحی از اون نقاش خوبی نخواهد ساخت. در موسیقی هم همینطوره، کسی که مبانی موسیقی رو ندونه، ردیف رو نشناسه، آشنا نباشه با زیر و بمهای اصوات و نغمه ها و ملودی ها، ممکنه یک اثری رو خلق کنه با تکنیک، ولی قطعا اثر موندگاری نخواهد.
بسیار عالی. فکر میکنم الانم فرصت خوبی باشه یکی دیگر از شعارهای آلبومی رو که شما تولید کردین با هم بشنویم و توضیحش رو از شما بخوایم و ادامه بحث رو داشته باشیم از برنامه ارغنون رادیو گفتگو. خب شما ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو، در خدمت جناب دکتر امیر عبدالحسینی مدیر هنری پژوهشگاه و مدرس هنر هستیم که این نواخت زیبا رو هم که الان شنیدید از دستاوردهای ایشون هست که دوست داریم از زبانتون بشنویم. آقای عبدالحسینی،
این قطعه اسمش پوتپوری بود، ترکیبی از قطعات خاطره انگیز موسیقی کلاسیک. خب هنرمندان عرصه هنرهای سنتی توی مشق و تمرین گاهگداری کارهای دیگران رو مشق میکنن، تمرین میکنن برای مهارت، برای یادگیری تکنیک، و بزرگانی این کارها رو بارها و بارها اجرا کردن. سرآمد این کار جناب استاد کیوان ساکته که هر جا هست ایشالله سلامت و شاد و سرحال باشه. من هم قطعاتی رو مشق کردم به تأثیر از جناب استاد ساکت و کارهایی رو انجام دادم که این قطعات کلاسیک با همدیگه ترکیب بشه و ریمیکس بشه. استاد شکناواریان که این رو شنید اسم پوتپوری رو براش انتخاب کرد.
بسیار عالی. این که زمینه های مختلف، شاخه های مختلف، رشته های مختلف همه به نوعی با موسیقی مرتبطن و حالا نمیدونم این موسیقی چقدر بی نیاز از دیگر رشته ها، ولی رشته های دیگه نیازمند موسیقی هستن. خب شما کتاب خوبی هم دارید به نام نقاشی قهوه خانه گزیده مقالات و گفتگوهای ایست که بحث موسیقی درش موج میزنه. این نقاشی ها نقال هایی داره که حتما باید صدای خوبی داشته باشن.